ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان به مناسبت روز ملی خبرنگار گزارش خشونت علیه خبرنگاران در سال روان خورشیدی را تکان دهنده خوانده روی مسئولیت آنها تاکید کرد. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این موضوع را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
لوی ساران ولی افغانستان میگوید دوسیه قتل مهسا به زودی به استر محکمه فرستاده می شود. پلیس بغلان از بازداشت مرد خبر داده که همسرش را چند روز پیش در شهر پلخمری کشته بود و در نتیجه تیراندازی در هلند امروز یک تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. مشروع خبرها. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید صلح یک موضوع ملی و حیاتی است که همه افغانها منتظر تحکیم آن هستند. سرور دانش که امروز در یک نشست به مناسبت روز ملی خبرنگاران سخن میگفت، از تلاش‌های کشورهای منطقه و جهان برای پروسه صلح افغانستان ستایش کرد.
همه مردم افغانستان از پروسه‌ای که اکنون آغاز شده استقبال میکنیم و از کشورها و دولت‌های متحد افغانستان که برای برقراری صلح در افغانستان تلاش میکنند سپاسگزاریم و امیدواریم که واقعا هم هر چه زودتر شاهد خاتمه خشونت‌ها و جنگ‌ها در افغانستان باشیم.
معاون دوم ریاست جمهوری در حال از تلاش کشورها در روند صلح یادآوری کرده که برخی گزارشات در مورد جنجال‌ها میان کابل و واشنگتن روی این روند نشر شدند. از جانب دیگر رهبر حزب مشارکت ملی میگوید شهروندان افغانستان صلح میخواهند که به دستاوردهای گذشته و حقوق بنیادی معامله نشود. لوی ساران ولی افغانستان میگوید دوسیه قتل مهسا دختر 6 ساله باشنده کابل به زودی به استر محکمه فرستاده می شود. جمشید رسولی سخنگوی لوی ساران ولی امروز بر رادیو آزادی گفت در این قضیه عدالت تامین خواهد شد.
قضیه با قاطعیت و جدیت توام با عدالت و انصاف رسیدگی خواهد شد. تلاش می شود تا هرچی عاجل تحقیقات ساران ولی تکمیل و دوسیه به محکمه فرستاده شود تا مجازات را که محکمه به اینا لازم می بیند تعیین بکند.
مهسا هفته پیش از کابل ربوده شد. جسد او را سه‌شنبه گذشته از منطقه 500 فامیلی پیدا کردند. پلیس کابل دو تن را به اتهام قتل او بازداشت کرده است. در دو متهم به جرمشان اعتراف کردند. پدر مهسا که در سرای شاهزاده کابل صراف دستفروش است میگوید که روبایندگان دخترش را به خاطر پول ربودند و سپس به قتل رساندند. رئیس جمهور اشرف غنی تعهد کرده که عاملان قتل مهسا شدیداً مجازات خواهند شد. پلیس بغلان از بازداشت مرد خبر می‌داد که همسرش را چند روز پیش در شهر پلخمری کشته بود. احمد جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنیه بغلان امروز به رادیو آزادی گفت متهم را دیروز از یک مخفیگاه در سایه کرکر بازداشت کردند.
مدیریت جنایی قماندانی امنیه ولایت بغلان دو تن را به جرم‌های مختلف بازداشت کرده که یکیش چند روز پیش در سایه تپه فرات خانم خود را به قتل رسانده بود و از محل فرار کرد.
سخنگوی قماندانی امنیه بغلان افزود که یک مرد دیگر هم به اتهام ارتکاب دو قتل از ولسوالی نهرین دیروز بازداشت شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. در نتیجه تیراندازی در شهر اوترخت هلند یک تن امروز کشته شد و شمار دیگر زخم برداشتند. به گفته پلیس هلند مظنون رویداد فراری است و شاید این حمله انگیزه تروریستی داشته باشد. پلیس در شهر اوترخت در توییتر نوشته که تیراندازی در داخل یک ترام رخ داده و هلیکوپترها برای کمک به ساحه رسیدند. در ادامه آمده که در رویداد چندین تن زخمی شدند و انگیزه به خاطر احتمال اقدام تروریستی تحت بررسی قرار دارد. رسانه ها گزارش دادند که جسد یک تن هنگام انتقال دادن دیده شده است. مارک روت صدر اعظم هلند گفته که از رویداد امروز شدیداً نگران شده است. رئیس جمهور ایران از شهروندان کشورش خواسته تا هرچی لعنت دارند بر امریکا، اسرائیل و عربستان سعودی بفرستند. حسن روحانی ظاهراً امروز تلاش کرد تا با این اظهاراتش جلو انتقادهای را بگیرد که از سوی مردم به خاطر وضعیت بد اقتصادی در آن کشور مطرح می شود. روحانی در نشست اخیر دولت آن کشور در سال 1397 همچنان گفت که تحریم های امریکا تنها مردم ایران را هدف قرار داده است.
دنیا بدون کاری که آمریکا کرده علیه حکومت ایران نبوده، علیه فناوری هسته‌ای ایران نبوده، علیه سلامت مردم ایران بوده، علیه سلامت محیط زیست مردم بوده، علیه زندگی عادی مردم بوده.
ایالات متحده آمریکا در ماه می پارسال از توافق هسته‌ای 6 قدرت بزرگ جهان با ایران بیرون شد. بدنبال آن تحریم‌ها را بر تهران افزایش داد که گفته می‌شود اقتصاد ایران را شدیداً صدمه زده و شرایط کاروبار را در آن کشور با مشکلات بزرگ روبرو ساخته است. و 24 کشور عضو ناتو امروز با اشتراک حدود 350 نظامی تمرینات مشترک نظامی را در گرجستان آغاز کردند. تمرینات ناتو و گرجستان در سال 2019 در نزدیکی پایتخت تبلیسی برای 11 روز ادامه خواهد یافت. ناتو در اعلامیه گفته است تمرینات برای گرجستان مهم است و برای همکاری سیاسی و نظامی میان ناتو و گرجستان و تقویت آن قابل توجه دانسته می شود. انتظار می رود ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در جریان این تمرینات به گرجستان برود. او از جریان تمرینات دیدن خواهد کرد و با رهبران گرجستان هم دیدارهای خواهد داشت. پایان خبرها.
پنج و هفت دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان به مناسبت روز ملی خبرنگار گزارش خشونت علیه خبرنگاران در سال روان خورشیدی را تکان دهنده خوانده روی مسئولیت آنها تاکید کرد.
گزارش را که همه دیدیم واقعا بسیار تلخ و جای تاسف است که در یک سال گذشته حداقل تعداد 18 نفر خبرنگار ما در صحنه‌های مختلف جنگی و تروریستی جانهایشان را از دست می‌دهند.
روز ملی خبرنگار در بغلان هم تجلیل شد.
کار خبرنگاری در بغلان واقعا دشوار است. تعدیلات زیاد است، مشکلات زیاد است. از یک سو یک مقدار با بدست آوردن اطلاعات با مشکل است، از طرف دیگر افراد مسئله غیر مسئول یک تهدید است.
مقامات بادغیس از نجات ده ها سرباز دولتی که در سرحد ترکمنستان گیر مانده بودند خبر می دهند.
در حدود 70 تن از پلیس سرحدی کندک ما در مرز با ترکمنستان بودن، دو روز با نیروها مخالفین مسلح دولت درگیر جنگ بودن. بالاخره با اساس وزارت خارجه با ترکمنستان تماس گرفته شد و بعد از ظهر دیروز اینا وارد خاک ترکمنستان شدن و قرار است که از رای تورغوندی با مسئولین سرحدی امنیتی افغان.
فعالان مدنی در قندوز برای آسیب دیدگان سیلاب ها کمک جمع آوری می کنند.
از مردم ولایت کندوز خواهشمند هستیم که در این امر خیر و انسانی مشارکت بورزند، سهم بگیرند و کمک کنند.
و در رویدادهای مهم جهان میشنویم که مرد استرالیایی متهم به حمله اخیر به دو مسجد در نیوزیلند گفته است که وکیل مدافع کار ندارد. و محکمه جنایت جنگی در هاگ درباره استیناف قضیه رادوان کارازیچ رهبر سربیان بوسنیا تصمیم میگیرد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان گزارش خشونت علیه خبرنگاران در سال روان خورشیدی را تکان دهنده خوانده روی مسئولیت آنها تاکید کرد. سرور دانش روز دوشنبه در مراسم تجلیل از روز ملی خبرنگار در کابل گفت وضعیت جاری خشونت ها علیه خبرنگاران نگران کننده است. در این حال یافته های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می دهد که در 12 ماه گذشته 92 واقعه خشونت علیه خبرنگاران ثبت و رجیستر شده است. فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در افغانستان از روز ملی خبرنگار در حال تدلیل می شود که واقعات قتل‌های هدفمند، اختطاف و خشونت‌ها علیه خبرنگاران رو به افزایش است. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور گزارش خشونت علیه خبرنگاران در سال روان خورشیدی را تکان دهنده خواند. روی مسئولیت خبرنگاران تاکید می کند. آقای دانش روز دوشنبه در نشست به مناسبت تدلیل از روز ملی خبرنگاران چنین گفت:
گزارشی را که دیدیم واقعاً بسیار تلخ و جای تأسف است که در یک سال گذشته حداقل تعداد 18 نفر خبرنگار ما در صحنه‌های مختلف جنگی و تروریستی جانهایشان را از دست می‌دهند و امیدوارم همه ما با الهام از روز خبرنگار به وضعیت دشوار خبرنگاری و تأمین امنیت و مسئولیت و فراهم کردن زمینه مناسب برای فعالیت آزاد و مسئول خبرنگاران هم توجه کنیم.
در این حال یافته های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می دهد که در سال 1397 خورشیدی 92 واقعه خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده است. این مرکز می گوید در این سال به دلیل خشونت های مختلف 18 خبرنگار و 2 کارمند رسانه ها کشته شدند. این گزارش نشان می دهد که در سال جاری قتل های هدفمند خبرنگاران هم بیشتر بوده است. در گزارش مرکز خبرنگاران همچنان گفته شده که 13 خبرنگار از سوی گروه داعش، 5 تن دیگرشان توسط گروه های مسلح غیر مسئول و 2 خبرنگار دیگر توسط طالبان کشته شدند. این در حال است که پیش از این فدراسیون بین‌المللی ژورنالیستان گفته بود که در سال 2018 میلادی 94 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در اثر انفجار بمب‌ها، قتل‌های هدفمند و جنگ کشته شدند. در این حال تدامیچی یماماتو، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، در این زمینه میگوید:
آزادی رسانه ها و آزادی ظاهری حق اساسی یک جامعه صحتمند است. رسانه آزاد انعکاس دهنده رسمی همه حقوق و آزادی هاست. حمله به ژورنالیستان و کارمندان رسانه ای نه تنها یک عمل جنایتکارانه علیه افراد ملکی است، بلکه قطع کننده جریان معلومات درست است.
از سوی هم شماره خبرنگاران افغان ارقام ثبت شده در مرکز خبرنگاران را نگران کننده دانسته، اما میگویند میزان خشونت ها در مقایسه با ارقام ثبت شده بیشتر است. بانک از 15 سال گذشته بدین سو خبرنگاران افغان و رسانه ها از عدم مجازات عاملین خشونت ها رنج میبرند، اما آنان در راستای مبارزه با این فرهنگ متحد هستند. آنان میگویند 95% عاملین قتل خبرنگاران از مجازات معاف هستند. به گفته خبرنگاران، اگر عاملین خشونت علیه آنان مجازات نشوند، این مساله بالای روند کاری ژورنالیستان تاثیر بد می‌گذارد.
در این حال سه ماه اول سال جاری میلادی برای خبرنگاران در افغانستان مرگبار عنوان شده است. در جریان این مدت چندین خبرنگار در افغانستان کشته شدند و واقعات متعدد خشونت در برابر ژورنالیستان توسط نهادهای حمایت از رسانه‌ها ثبت و راجستر شده است. همکارم آرش همایون با مجیب خلوتگر، مسئول اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان نی، صحبت کرده و نخست از وی پرسیده که در سه ماه نخست سال جاری چند واقعه خشونت در برابر خبرنگاران در افغانستان ثبت شده است.
در کم تر سه ماه اخیر که مربوط به سال 2019 میلادی میشه، ما 20 مورد خشونت برای روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها را به ثبت رساندیم. 4 مورد قتل بوده، 2 مورد جراحت بوده و متباقی 14 مورد مرتبط میشه به شتم خبرنگاران، اهانت خبرنگاران و تهدید به مرگ خبرنگاران.
نهاد شما و سایر نهادهای نظیر نهاد شما چی مساعدت هایی را با خانواده های خبرنگارانی که در افغانستان کشته میشن و خبرنگارانی که در معرض خشونت قرار میگیرن انجام داده؟
کاری که نهادهای حمایتی رسانه ها به شمول نیتال انجام داده است که زمینه سازی بکنه تا به صورت مستمر یا به صورت معاش تقاعد برای خبرنگارانی که جانشان از دست میدن، بر خانواده هایشان یک زمینه مساعدت مالی از طرف حکومت افغانستان انجام شود، کما این که برای دوستایی که جراحت برداشت زمینه تداوی و مانگی با حکومت افغانستان به خاطر فرستادن اونا به بیرون از افغانستان یا مانگی صورت گرفته، در مورد کسایی که با خشونت مواجه شدن اونا را دادخواهی کردن و نهادها را کوشش کردن پاسخگو باشند. به این زمینه
آیا تلاش های شما در این زمینه کافی بوده؟ شما تلاش هایتان چگونه ارزیابی میکنین؟
ما فکر میکنم که با توجه به سرعت خشونت علیه روزنامه نگاران و تعدد قضایای خشونت علیه روزنامه نگاران، این تلاش ها نهایت کوشش شده، اما با وضعیت بسیار به صورت 100% پاسخگو نیست. ما هم و دیگر نهادها هم کوشش های نهایی خود را میکنیم تا وضعیت طور باشه که ما زمینه حمایت از تمام خبرنگارا را که دچار خشونت میشن داشته باشیم. از طرف دیگه حکومت افغانستان نیز باید به مسئولیتاش و تعهداتش در این زمینه عمل بکنه.
آیا در افغانستان یک سیستم دفاع حقوقی از خبرنگارا وجود دارد که در محاکم با ارائه وکیل مدافع از خبرنگارا کمک شود و از اونا دفاع صورت بگیره؟
با کمک دفتر حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان حدود 4 سال قبل یک زیرمجموعه در انجمن وکلای مدافع افغانستان ایجاد شد و در دفاتر ولایتی از این انجمن که اونا وکلای مدافع رسانه‌ای هستند و عرضگاهی که نیاز باشه در محاکم از این وکلا استفاده کمایی که دفتر نای وکیل مدافع و همچنان مشاور حقوقی داره که در هر مورد اگر رسانه دچار مشکل بودن تا حال استفاده شده و در آینده هم انشاءالله استفاده.
آقای خلوتگر، برخی مقامات و حکومت افغانستان خصوصا در ولایاتی کشور بالای خبرنگارا فشار وارد میکنند تا از انتقادشان خودداری کنند. نهاد شما در رفع فشارها چه کارهایی را انجام داده؟
من فکر میکنم برخی از مقامات نه که اکثریت مقامات حکومت افغانستان چی در کابل چی در ولایات به نحوی کوشش میکنند که خبرنگارا از ارائه معلومات در زمینه همکاری ها و در زمینه ای که اونا در وظایفشان ناکام بودن کوشش میکنن رسانه ها را معلومات نتن، کوشش میکنن رسانه های معلومات را ارائه نکنن. آن کاری که انجام شده تا حالا نه از طریق کمیته مشترک رسانه ها و حکومت موارد بررسی کرده و هر مورد را بر نهاد مرتبطش گزارش داده و پیگیری کرده. در موارد ما شاهد معذرت خواهی مقامات و نهادها بودیم، اما یاد ما باشه که ما در کنار ازی به اراده حکومت در زمینه پابند بودن به تعهدات ملی و بین المللیش در راستای آزادی بیان هستیم که متاسفانه در زمینه های این اراده در درون حکومت افغانستان وجود ندارد.
شما تلاش های حکومت افغانستان در زمینه دسترسی به اطلاعات چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا تلاش های حکومت در این زمینه موفقانه و کافی بوده؟
یکی از مشکلات بسیار کلان رسانه های افغانستان امروزه در کنار امنیت و مشکلات اقتصادی مسئله دسترسی به اطلاعات است. هرچند ما شاهد توشه قانون دسترسی به اطلاعات و احکام رئیس جمهور در زمینه دسترسی به اطلاعات بودیم، اما ایجگاه ما شاهد تطبیق مورد نیاز قانون دسترسی به اطلاعات و تطبیق احکام رئیس جمهور در این راستا نبودیم. دسترسی به اطلاعات متاسفانه بیشترین محدودیتی که داره از طرف حکومت افغانستان داره. هرچند تلاش های به صورت فردی مثلا شخص رئیس جمهور یا شخص معاون رئیس جمهور یا رئیس اجراییه تلاش ها را انجام داده، اما در راستای اجرایی حکومت، در قدم های اجرایی حکومت متاسفانه ما هنوزم شاهد دسترسی سهل به اطلاعات نیست.
مجیب خلوتگر، مسئول اداره نی یا مؤسسه حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان، به مناسبت روز ملی خبرنگار درباره وضعیت خبرنگاران و چالش‌هایی که به آنها روبرو هستند معلومات داد. روز خبرنگار در ولایت بغلان هم تجلیل شد. تقریبا 30 خبرنگار از مشکلات خود به والی و شاروال بغلان گفتند و مقامات هم خواسته های آنها را پذیرفتند. بشیر احمد غزالی از پل خمری گزارش می‌دهد.
محمد زاکر نوری رئیس اتحادیه خبرنگاران ولایت بغلان در سخنرانیش گفت جامعه رسانه‌ای در افغانستان از جمله ولایت بغلان در حال از روز به نام خبرنگار تجلیل می‌کنند که مشکلات و چالش‌های زیادی دامنگیرشان است و نمی‌توانند با خاطر آرام و آنگونه که لازم است به کارشان ادامه بدهند.
کار خبرنگاری در بغلان واقعا دشوار است. تعدیلات زیاد است، مشکلات زیاد است. از یک سو یک مقدار با بدست آوردن اطلاعات با مشکل است، از طرف دیگه افراد مسئله غیر مسئول یک تهدید است، از طرف دیگه هم ناامنی و مسیر و شارا و جنجالایی که با مشکلات زیاد روبرو هستند.
و مهراب الدین ابراهیمی یکی دیگر از خبرنگاران ولایت بغلان نیز با اشاره به مشکلات عدیده خبرنگاران گفت:
آن ناامنی ها یک از عمده ترین چالش هایی است که کار خبرنگاری را به چالش میکشه. یا خبرنگار بنابر تعهدات امنیتی ترس از جان خودش، ترس از جان خانوادگیش و نزدیکانش دست به سانسور خبر میزنه. بحث دیگه کم مهری بعضی از مقامات دولتی بغلان است.
و اما عبدالحی نعمتی والی بغلان که حالت کنونی را عصر طلایی برای خبرنگاران دانست گفت با آنکه اهل مطبوعات به مشکلات زیادی مواجه هستند ولی در قیاس به حکومت‌های قبلی که آزادی بیان در آن وجود نداشت خیلی بهتر شده است.
روزی بودن که ما اصلا به مفهوم خبرنگاری نمیفهمیدیم که خبرنگار یعنی چی، وظیفه‌اش چی میکنه، و اگر راجع به کسی گپی میگفتیم میخواست که دانت مشت بزن. امروز روزی هستن که ما رئیس جمهور روبروی شانم نقد میکنیم، رئیس اجرایی را، والیا را، مسئولین را، نسبت به نمی شرایط ناباسامان، به امنیتی، به جنگ، یک وقت خوب و یک آزادی تقریبا مناسب هستم.
و افزود افغانستان دشمنان زیادی دارد که میخواهند بسیاری از دستاوردهای این کشور از جمله همین آزادی بیانش را نابود کنند، ولی این وظیفه خبرنگاران است که سهم خود را در حفظ آن ادا نمایند و مانع رسیدن دشمن به اهدافش شوند.
میبینیم امروز خود ما تکان میخورم، میترسم که نشو خدا نخواسته می دستاوردهای ما شما پس به بعد فنا نرو. زیادتر شما در زمان و شرایط تغییر کرده، مطابق امروز باید ما حرکت ما شما باید دوام داشته باشه.
ولایت بغلان از دید خبرنگاران جای امن برای کارهای رسانه‌ای نیست و خبرنگاران افزون بر خود سانسوری اسیر مصائب بشمار دیگری نیز هستند که میگویند توان تحمل آن را ندارند. مصائب مانند رضاکاری در رسانه‌های خصوصی، معاش کم، تهدیدات بلند امنیتی، کم مهری مقامات، زورگویی زورمندان و افراد مسلح غیر مسئول و امثال اینها که جزء از زندگی خبرنگاران در ولایت بغلان می باشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
مقامات محلی بادغیس میگویند حدود 70 سرباز گیرمانده در سرحد با ترکمنستان نجات داده شدند. جمشید شهابی سخنگوی والی بادغیس میگوید که این سربازان امروز دوشنبه از طریق سرحد ترغوندی وارد هرات میشوند. این سربازان دو روز قبل بعد از حملات طالبان بالای پوسته هایشان در ولسوالی بالا مرغاب بادغیس و ترکمنستان فرار کرده بودند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش میدهد.
از 10 روز به این سو نیروهای افغان روزهای سخت را در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس سپری می‌کنند. پس از حملات گسترده طالبان بالای منطقه موریچاق ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس بیش از 100 نیروی سرحدی در نوار مرزی ترکمنستان گیر مانده بودند و از این میان به گفته اعضای شورای ولایتی بادغیس در حدود 50 سرباز به گروه طالبان پیوستند. اما سربازانی که در مقابل طالبان تسلیم نشدند در نوار مرزی ترکمنستان دو روز در وضعیت بدی به سر می بردند. جمشید شابی سخنگوی والی بادغیس میگد که این سربازان با تلاش‌های مقامات افغان وارد خاک ترکمنستان شدند و قرار است که روز دوشنبه وارد افغانستان شوند.
در حدود 70 تن از پلیس سرحدی کندک ما در مرز با ترکمنستان بودند. دو روز با نیروهای مخالفین مسلح دولت درگیر جنگ بودند. بالاخره با اساس وزارت خارجه با ترکمنستان تماس گرفته شد و بعد از ظهر دیروز اینا وارد خاک ترکمنستان شدن و قرار است که از رای ترغوندی با مسئولین سرحدی امنیتی افغان اینا سپرده شود.
با افزایش حملات طالبان در بالا مرغاب، عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایتی بادغیس از حکومت میخواهد که افزون بر اعزام نیروهای تازه نفس، عملیات گسترده پاکسازی در این ولسوالی را اندازی کنند تا طالبان مسلح در همان مناطق سرکوب شوند.
امیدواریم اگر عملیات را اندازی بشه و از طریق هوا و زمین بتوان اینا پس و ولسوالی مرغاب به صورت اساسی تامین امنیت بکنند. منتها نیروی اضافتر به صاحب کار به خاطر از اینکه این نیروهایی که بودم چیزی شهید و زخمی و اسیر و اینا.
بسیاری در بادغیس نگران سقوط ولسوالی بالامرغاب به دست طالبان بودند، اما نورالله قادری قمندان قل اردو 207 ظفر در غرب افغانستان میگوید که این ولسوالی به هیچ عنوان به دست طالبان سقوط نخواهند کرد.
و گویا تو فکر میکنن که ما ولسوالی رو سقوط میدیم، شما شاید دیگه پس نه ولسوالی سقوط دادتان است، سرسختانه سربازهای شما در اوج دفاع میکنند. در قسمت موضوع سرحدی ما جاهایی که ضرورت ما نداریم، پست های غیر ضروری است، ما خود به خود مطابق پلان خود ما رو جمع میکنیم، پست ها رو به سوی کلان ما تبدیل میکنیم.
در همین حال فرید اخیزه یک عضو شورای ولایتی بادغیس به رسانه های ادعا کرده بود که حدود 150 نیروی سرحدی در منطقه موریچاق ولسوالی بالامرغاب به خاطر نجات از حملات طالبان به ترکمنستان فرار کرده بودند و سپس به طالبان تسلیم شدند. بالامرغاب، قادس، آبکمری و مقر ولسوالی های ناامن ولایت بادغیس شمرده می شوند. نگرانی های وجود دارد که با آغاز فصل بهار طالبان حملات خود را در این ولایت افزایش دهند. اما مسئولان محلی بادغیس اطمینان میدن که عملات گسترده پاکسازی در مناطق ناامن این ولایت بعد از سرکوب طالبان راه اندازی خواهد شد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
بعد از شنیدن گزارش وضعیت امنیتی بادغیس سر به ولایت قندوز میزنیم. فعالان مدنی قندوز کمپاین 4 روزه را به هدف جمع‌آوری کمک برای آسیب دیدگان حوادث طبیعی اخیر در کشور را اندازی کردند. این کمپاین در هماهنگی با شبکه مشارکت نهادهای جامعه مدنی و ریاست‌های مبارزه با حوادث طبیعی و سرمیاشت این ولایت را اندازی شده است. اجمل آریان از قندوز گزارش می‌دهد.
در کندز کمپاین جمع‌آوری کمک برای متضررین حوادث طبیعی اخیر در کشور راه اندازی گردیده است. بر اساس گفته های فعالان مدنی کندز، برای اینکه به خانواده های آسیب دیده حوادث طبیعی در دیگر ولایت های کشور کمک کنند، این کمپاین را در هماهنگی با نهادهای مبارزه با حوادث طبیعی و سرمیاشت کندز راه اندازی کرده اند. عنایت الله خلیق، مسئول شبکه مشارکت نهادهای مدنی کندوز در پیوند به موضوع به رادیو آزادی گفت:
گروه مشترک از جامعه مدنی و نهادهای حکومتی در حال تطبیق کمپاین هستند و از مردم کمک جمع‌آوری میکنند که ما از مردم ولایت کندوز خوشمند هستیم که در این امر خیر و انسانی مشارکت بورزند، سهم بگیرند و کمک کنند.
آنان از اداره‌های ملکی، تاجران و باشندگان این ولایت میخواهند تا برای مساعدت و دستگیری برای آسیب دیدگان اخیر حوادث طبیعی در کشور در این کمپاین سهم بگیرند. ذبیح‌الله مجدی، یک تنی از فعالان مدنی کندوز، در رابطه گفت:
از مردم کندوز تقاضا میکنیم که حداقل امکانات که در اختیار دارین، اگر پول نقد است، اگر اجناس است، اگر مواد خوراک است، شما بیارین برامی پیمه کسایی ایجا توضیف هستن تسلیم بکنین. کسایی که آسیب دیدن بر از اونا انتقال خواهد یافت.
آنان بیان نمودن که تمام مردم میتوانند کمک هایشان را به کمیته رضاکاران موظف در خیمه ها بسپارند تا آنها کمک های جمع آوری شده را به خانواده هایی که اخیرا بر اثر سیلاب ها متضرر شدند انتقال بدهند. غفران آرمان و عبدالغفور هاشمی، دو تنی از این رضاکاران، در رابطه چنین گفتند:
از کل شهروندان تقاضای ما می بود که دهی خیمه کمک بکند تا ما این کمک به اونمو متضررین برسانیم که تا ضروریت هایشان مرفوع گردد.
امیدوار هستیم که مردم کندوز همی از چی کس حداقل از امکانات نسبی هم که داره باید دهی پروسه سهم بگیره و از این پروسه حمایت کنه و تا بتانیم برای کسایی که آسیب دیده از برشان یک چیز مساعدت کرده بتانیم.
فعالان مدنی کندوز میگن که آنان برای جمع‌آوری کمک‌های بشردوستانه در چوک کندوز دو خیمه را برپا کردند و این روند تا 4 روز ادامه می‌داشته باشد و در پایان این کمپاین کمک‌های جمع‌آوری شده را در حضور داشت رسانه‌ها بسته‌بندی کرده و با خانواده‌هایی که در این اواخر در نقاط مختلف کشور از اثر سیلاب‌ها متضرر شدند توزیع خواهند کرد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. مرد استرالیایی متهم به ارتکاب قتل‌های اخیر در شهر کرایستچرچ نیوزیلند داشتن وکیل مدافع را رد کرد. برنتن ترانت میگوید که در محکمه از خود نمایندگی کرده و از خود شخصا دفاع خواهد کرد. این در حالی است که یک مرد 18 ساله دیگر نیز به پخش ویدیوی زنده جریان حمله و نشر عکس‌های مسجد با پیام هدف حاصل شد و تحریک خشونت متهم شده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مرد 28 ساله استرالیایی که به ارتکاب قتل‌های اخیر در مساجد شهر کرایستچرچ در نیوزیلند متهم شده است، داشتن وکیل مدافعی را رد کرد که محکمه برای وی تعیین کرده بود. به تاریخ 15 مارچ بر دو مسجد در شهر کرایستچرچ در نیوزیلند حمله صورت گرفت که در جریان آن 50 تن کشته شدند. دو افغان الاصل نیز در زمره 50 قربانی و 3 افغان الاصل در زمره 44 زخمی این رویداد شاملند. سفارت افغانستان در استرالیا دو افغان کشته شده در نتیجه این حمله را متی الله صافی و حاجی داود نبی 71 ساله معرفی کرده است. برنتون ترانت، شهروند استرالیایی متهم به این حمله، گفته است که در جریان محاکمه از خود نمایندگی کرده و از خود شخصا دفاع خواهد کرد. ریچارد پیترز، وکیل مدافعی که از برنتون ترانت در جریان محاکمه ابتدایی نمایندگی کرده بود، با آژانس خبری فرانس پرس گفته است که آقای ترانت میگوید وی نمیخواهد که یک وکیل مدافع داشته باشد. برنتون ترانت، شهروند 28 ساله استرالیایی، 16 مارچ توسط یک محکمه به ارتکاب جرایم قتل متهم شد. قاضی آن محکمه گفته است که اتهامات متعدد دیگر نیز بعداً ارائه خواهد شد. برانتون ترانت که گفته می شود یک سفید پست برتری طلب است، قبل از تیراندازی اعلامیه را به رشته تحریر درآورده که در آن یاوه‌سرایی های ضد اسلامی مطرح شده است. این در حال است که یک مرد 18 ساله دیگر نیست توسط یک محکمه نیوزلند با پخش ویدیو زنده جریان حمله و تیراندازی مرگبار 15 مارچ بر مسجد النور در شهر کرایستچرچ متهم شده است. این مرد که هویت وی افشا نشده همچنان به نشر عکس‌های مسجد با پیام هدف حاصل شد و تحریک خشونت متهم شده است. سارنوالان می گویند که این مرد 18 ساله برای هر اتهام به طور جداگانه با 14 سال حبس مواجه است. وی که به قید ضمانت آزاد شده است به تاریخ 8 اپریل جاری، یعنی درست 3 روز بعد از برنتون ترانت استرالیایی در برابر محکمه حاضر خواهد شد. تیراندازی 15 مارچ خونین ترین حمله در نیوزلند محسوب می شود.
5:30 عصر شد. شنوندگان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه. همکارم جاوید نعیمی با سرخط اخبار در استودیو است.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید صلح یک موضوع ملی و حیاتی است که همه افغانها منتظر تحکیم آن هستند. سرور دانش که امروز در یک نشست به مناسبت روز ملی خبرنگاران سخن میگفت، از تلاشهای کشورهای منطقه و جهان برای پروسه صلح افغانستان ستایش کرد. لوی سورنوالی افغانستان میگوید دوسیه قتل مهسا دختر 6 ساله باشنده کابل به زودی به استر محکمه فرستاده می شود. جمشید رسولی سخنگوی لوی سورنوالی امروز به رادیو آزادی گفت در این قضیه عدالت تامین خواهد شد. پلیس بغلان از بازداشت مرد خبر می داد که همسرش را چند روز پیش در شهر پل خمری کشته بود. در نتیجه تیراندازی در شهر اوتریخت هالند 1 تن امروز کشته شد و شمار دیگر زخم برداشتند. به گفته پلیس هالند، مزنون رویداد فراری است و شاید این حمله انگیزه تروریستی داشته باشد. رئیس جمهور ایران از شهروندان کشورش خواسته تا هرچی لعنت دارند بر امریکا، اسرائیل و عربستان سعودی بفرستند. و 24 کشور عضو ناتو امروز با اشتراک حدود 350 نظامی تمرینات مشترک نظامیشان را در گرجستان آغاز کردند.
شورای ولایتی فاریاب از سقوط احتمالی ولسوالی قیصار نگران است. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم آرزو قیاسی با رویدادهای ورزشی با شماست.
افغانستان برنده مسابقات تست با تفاوت 7 ویکت در برابر ایرلند شد. این مسابقات در دهرادون هند روز جمعه آغاز گردید. این در تاریخ کرکت اولین بار است که افغانستان برنده مسابقات تست می شود. فرید هودک، مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان، امروز برای رادیو آزادی گفت که با این برد کرکت این کشور نامش را در تاریخ ثبت کرد. افغانستان سال گذشته عضویت دائمی را در شورای جهانی کرکت به دست آورد و اکنون می تواند در مسابقات تست سهم گیرد. تیم کرکت افغانستان نخستین مسابقه تست را در ماه جون در برابر هند انجام داده و در آن شکست خورده بود. تمرینات تیم ملی امید در شهر دوحه قطر آغاز شد. مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان میگویند که نخستین تمرین تیم ملی 23 سال این کشور شام روز گذشته با حضور بازیکنان دعوت شده از تیم ملی و بازیکنان داخل کشور در شهر دوحه انجام شد. تمرینات تیم ملی 23 سال که بیشتر از 2 ماه در کابل ادامه داشت به منظور اشتراک تیم ملی در مسابقات مقدماتی قهرمانی آسیا که طی روزهای آینده با قطر، عمان و نیپال مسابقه خواهند داشت، با ترکیب از بازیکنان دعوت شده زیر سن 23 سال از تیم ملی انجام می شود. تیم ملی 23 سال افغانستان با تاریخ 22 مارچ با قطر، 24 با تیم عمان و با تاریخ 26 مارچ با تیم ملی 23 سال نیپال به میدان خواهد رفت. دروازه‌بان آرسنال که در پایان فصل از مسابقات فوتبال کنار می رود، امیدوار است تا با 1 جام از دنیای فوتبال خدافیزی کند. بر اساس معلومات یکی از سایت های خبر ورزشی، پتر چک دروازه‌بان تیم فوتبال آرسنال گفته که دوست دارد با 1 جام از دنیای فوتبال خدافیزی کند. وی گفته است که هیچ چیز از این مهم نیست که با قهرمانی در لیگ اروپا به این آرزویش دست یابد. دروازه‌بان آرسنال همچنان گفته است که این تیم باید در 1/4 نهایی لیگ اروپا برابر ناپولی قرار گیرد.
شورای ولایتی فاریاب از سقوط احتمالی ولسوالی قیصار به دست مخالفان مسلح دولت ابراز نگرانی می‌کند. این نگرانی در حال ابراز می‌شود که در ماه‌های اخیر درگیری میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح در قریه ارکلیک در 8 کیلومتری تعمیر اداری ولسوالی شدت اختیار کرده است. اکرام کرم با جزئیات بیشتر از میمنه گزارش می‌دهد.
سید عبدالباقی هاشمی عضو شورای ولایتی فاریاب در صحبت با رادیو آزادی گفت گروه طالبان در قیصار نسبت به نیروهای مستقر در آنجا با سلاح‌های پیشرفته و دوربین‌های شب‌بین مجهز می‌باشند. وی همچنان گفت در 4 ماه گذشته در پوسته‌های امنیتی قریه ارکلیک بیشتر از 200 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته و زخمی شده است. به گفته وی گروه طالبان چند بار این پوسته‌ها را سقوط داده اند. این عضو شورای ولایتی فاریاب همچنان ابراز نگرانی می کند اگر قریه بوری که در پشت سر پوسته های ارکلیک موقعیت دارد به دست گروه طالبان سقوط کند، بعد از او مقاومت دولت مردان سخت تر شده دور از امکان نیست که ساختمان اداری ولسوالی قیصار نیز از کنترل دولت خارج شود.
پوسته ارکلیک تقریبا یک 8 کیلومتری ولسوالی قیصار قرار داشت. این پوست کاملا سقوط کرد. ممکن در آینده ها قریه بوری پشت سر این پوست هاست او را بگیره و بعد از او مقاومت کردن دولت مردم در اونجا سخت میشه، ممکن است ولسوالی هم سقوط کنه. در پای ازی نگرانی کلی وجود داره.
در همین حال جنرال غیب الله سادات قمندان امنیه فاریاب میگوید وضعیت امنیتی قیصار و درگیری ها در این ولسوالی به این حدی نیست که باز خود پوسته ها و ولسوالی بیانجامد. وی همچنان میپذیرد که طالبان در چند ماه گذشته چندین بار بالای پوسته های امنیتی قریه ارکلیک حملات تهاجمیشان را انجام دادند، اما به گفته وی به موقع توسط نیروهای امنیتی افغان حملات این گروه دفع گردیده است. وی همچنان گفت دیروز یک شنبه ده‌ها تن از نیروهای امنیتی و شماری از مسئولین وارد ولسوالی قیصار شده است تا عملیات‌ها را بر ضد مخالفان مسلح دولت راه اندازی بکنند.
این بیشتر از ده‌ها نفر ما مسلح روان کردیم، آمر امنیت ما رفته، رئیس ارکان لوای خود روان کردیم به خاطر تقویه و نیروهای امنیتی ما، و همچنان روان کردیم که در وجود عملا امرای پرسنل ما، امرای نیروهای امنیتی ما یک جا کار خود میکنن. برای مردم ولسوالی قیصار و مردم ولایت فاریاب که اینا هیچ گونه تشویشی نداشته باشن، نگرانی نداشته باشن، در وجود به زودترین فرصت دستاوردهایی که نیروهای امنیتیشان در وجود به دست خواد داشت حتما شاهد خواد بودن.
قمندان امنیه فاریاب ادعای شورای ولایتی را که گویا در 4 ماه گذشته بیشتر از 200 تن از نیروهای امنیتی افغان در پوسته های امنیتی قریه ارکلیک کشته و زخمی شده باشد رد نموده، میگوید نیروهای امنیتی افغان در آنجا هموارا حملات تهاجمی طالبان را دفع نمودند. ولسوالی قیصار در نزدیک به 64 کیلومتری شهر میمنه یا مرکز فاریاب در شاهراه میمنه هرات موقعیت دارد و به گفته باشندگان این ولسوالی همواره دستخوش ناامنی ها بوده است. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
محکمه هاگ قرار است درباره استیناف قضیه رادوان کارازیچ رهبر صربهای بوسنیا در دوران جنگ بالکان تصمیم بگیرد. آقای کارازیچ از سوی محکمه بین‌المللی جرایم جنگی در شهر هاگ هالند در موارد قتل عام و دیگر جنایات جنگی در جنگ سالهای 1990 در بالکان محکوم شده است. سارنوالان تقاضا کردند که قضیه کارازیچ در موردی که براءت گرفته نیست از سر بررسی شود. مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
محکمه هاگ قرار است روز چهارشنبه درباره استیناف قضیه رادوان کارازیچ رهبر پیشین صربهای بوسنیا حکم صادر کند. در پهلوی صدور حکم بر درخواست استیناف آقای کارازیچ، قضات در محکمه آک همچنان انتظار دارند که به تقاضای سارنوالان مبنی بر تغییر حکم اعدام در ارتباط به اتهام دومی کشتار دسترجمی نیز فیصله کنند و آقای کاراجیچ را به حبس ابد محکوم نماید. این فیصله احتمال دارد که جنجال حقوقی درباره بارزترین شخصیت متهم در جنگ داخلی یوگسلاویای سابق را خاتمه بخشد. رادوان کاراجیچ در سال 2016 میلادی پس از آن به 40 سال زندان محکوم شد که به قتل عام در سال 1995 میلادی در سربینیتسا متهم شد. در این حادثه بیش از 8000 مرد و پسر مسلمان توسط قوای سربهای بوسنیا کشته شدند که ناگوارترین قساوت و بیرحمی در اروپا پس از جنگ دوم جهانی پنداشته می شود. رادوان کاراجیچ 73 ساله شاعر و روانشناس سابق همچنان به جرم محاصره 4 ساله شهر سرایوو پایتخت بوسنیا نیز محکوم است که حدود 10000 نفر در نتیجه فیر توپخانه و تیراندازی نیروهای تحت امر وی کشته شدند. این مجازات توسط محکمه بین‌المللی جنایت جنگی یوگسلاویای سابق صادر شد که رسما در سال 2017 میلادی مسدود گردید. این گونه میکانیزم از سوی سازمان ملل متحد برای پیگیری جنایت جنگی در بالکان و رواندا ایجاد شده است. اما رادوان کاراجیچ ادعا میکند که همه اتهامات وارد شده بر وی انگیزه سیاسی داشته و در 50 مورد درخواست استیناف داده است. وکلای مدافع وی گفتند که سارنوالان و قضات محکمه در جریان 7 سال محاکمه وی مرتکب اشتباه های قانونی شدند. آقای کاراجیچ در محکمه گفت او هیچ کار بر علیه مسلمانان انجام نداده است. او افزود: ما آنها را سربهای با مذهب اسلامی می دانستیم. به گفته وی سربها، کروشیایی ها و مسلمانان همه یک مردمند و آنها یک هویت دارند. راتکو مالادیچ قماندان دیگر نیروهای نظامی سربهای بوسنیا همچنان در سال 2016 میلادی به حبس ابد محکوم شد. در جنگ های بوسنیا در سال 1992-1995 میلادی 100 هزار نفر کشته و حدود 2,200,000 دیگر مجبور به ترک خانه هایشان شدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
و دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتوار زن و زندگی. ولی قبل از آن گزارش از بغلان داریم. در بغلان بسیاری از دشمنی های خونین میان قماندانان مسلح غیر مسئول توسط جرگه های قومی حل و فصل می شود. هرچند گفته می شود تقریبا تمامی این فیصله ها غیر عادلانه می باشند، اما آگاهان می گویند همین که دست کم از ادامه خونریزی ها جلوگیری می شود کار خوب است. بشیر احمد غزالی از پل خمری گزارش می‌دهد.
بغلان دارای 14 ولسوالی است و در 10 ولسوالی آن افراد و قماندانان مسلح غیر مسئول وجود دارند. بعضشان ضعیف و تعدادشان خیلی مقتدر که بدون مشوره و حتی موافقه آنها قماندان امنیه و ولسوال تعیین شده نمی توانند. اینها اکثرا دشمنی های میان خود دارند و به همین دلیل سعی دارند تا به قوت و توانشان بیفزایند. دشمنی های اینها افزون بر آسیب هایی که برای خود و اقاربشان می رساند، امنیت، رفاه و آسایش افراد ملکی بیطرف را نیز برهم می زند. در بسا موارد هواداران چیک همدیاران بیطرف یک قماندان هدف قماندان دیگر قرار گرفته و نابود، زخمی یا فراری شده اند. دولت از گرفتاری و مجازات این دسته از قماندانان عاجز است و بیشتر این قضایا توسط جرگه های قومی حل و فصل می گردد. کمیسیون حل منازعات قومی که در چند ولسوالی پرتنش بغلان ایجاد شده موظف به حل و فصل چنین قضایایی می باشد و توانست به بسیاری از خصومت ها میان قماندانان پایان بدهد. خصومت هایی که بجز از طرف های درگیر حتی ده ها کشته و مجروح از افراد ملکی نیز بر جای گذاشته و خانه های زیادی را ویران کرده است. هفته گذشته همین کمیسیون به جنجال و خصومتی طولانی و خونین میان سه قماندان محلی در ولسوالی اندراب خاتمه داد و آنها را که دولت از مهار خودسریهایشان عاجز بود وادار به تمکین در برابر فیصله جرگه کرد. بالایشان غرامت گذاشت و هشدار داد تا بعد از این دوست باشند و بیشتر از این سبب خونریزی میان خود و مردمان ملکی نشوند. اینها قماندان نور محمد ترکی، قماندان خانجان و قماندان فروتن بودند که در دشمنی های میان خودیشان حداقل دو تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شده بودند. این سه قمندان با دست گذاشتن روی قرآن تعهد کردند که دشمنی ها را کنار می گذارند و پس از این سبب اذیت و آزار هیچ کسی نمی شوند.
بزار راضی هستیم، اسم خلاق نگی پایدار باش، خیلی خوش داشتیم.
طرف داری ازی هستیم که هم تو پالیسی ها و کارها سطح امروهای ما ادامه پیدا بکنند که باشه که ما بتانیم نکنیم هیچ امرو باسی ها
داشتیم. سطح راضی هستیم، خوشحال هستیم از اینکه باس برادران ما یک جو شدیم، ما یک خفاگی و نگرنجی بود از این خلاص شدیم.
در بخش این توافقنامه که توسط محمد داود عضو کمیسیون حل منازعات قومی در ولسوالی اندراب در حضور صدها تن به خوانش گرفته شد آمده بود که بعد از این هیچ فرد مسلح غیر مسئول در مسیر راه اندراب دیدن نشود و سبب اذیت و آزار مسافرین که وابستگی قومی به یکی از این قماندانان دارند نگردد.
به تمام قماندانان مسیر راه خنجان بنو توصیه نموده فیصله میگردد که من بعد از گشت و گذار و راهگیری و استاد شدن در مسیر راه عام خودداری نمایند. اضافه از این سبب اذیت و آزار مردم راه رو نگردیدم. متخلف در صورت نقض عهد و فیصله به مبلغ 5 میلیون جریمه محکوم گردیده توسط دولت و به همکاری مسلحین جریمه فوق عقد می شود.
در ولسوالی اندراب هزاران فرد مسلح غیر قانونی و بیش از 80 قمندان محلی وجود دارد و بسیاری آنان درگیری جنگ های خونین با هم می باشند. و اما از 4 سال به این سو که به دلیل ضعف دولت کمیسیون حل منازعات قومی در این ولسوالی شکل گرفته، این درگیری ها تا حد زیادی کم و دشمنی های زیادی به دوستی تبدیل شده اند. و اما گفته می شود بسیاری از این فیصله ها غیر عادلانه است و از اینکه خون به خون تبادله و غرامت به خانواده های قربانیان طرف های درگیر پرداختن نمی شود از ظلم به شمار می رود. به باور مردم اگر قماندانان متخاصم ملزم به پرداخت غرامت به فامیل های اینها که در دفاع از قماندانانشان کشته یا زخمی شده اند گردن بهتر می شود. و اما شاهزمان زمانی استاد در پوهنتون بغلان و از جامعه شناسان این ولایت می گوید جرگه های قومی با همکاستی هایش مؤثر است و در شرایط فعلی که حکومت توان مهار خودسری های قماندانان مسلح غیر مسئول را ندارد، چون این جرگه ها از نیازمندی های مبرمند که باید باشند.
در اونجایی که دسترسی به تطبیق قانون نباشد، دسترسی به فیصله قاضی نباشد، به فیصله های عرفی متوسل شوند مردم. اما فیصله های عرفی هم باید نهایت توجه در این صورت بگیره که جانب العدالت در اوج مراعات شود و حقوق ورثه کسایی که قتل شده مقتول هستند، حقوق از اونها باید در نظر گرفته شود.
کمیسیون حل منازعات قومی در ولسوالی اندراب تا حال جنگ و دشمنی میان چندین قماندان محلی را حل و فصل و دشمنی میانشان را به دوستی تبدیل کرده است. و اما چند مورد عهد شکنی نیز بوده که به گفته مردم به دلیل غیر عادلانه بودن فیصله جرگه چنین کاری صورت گرفته است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفته وومن اچف منوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
دوستان عزیز سلام، چرا بسیاری از مردان کار کردن زیر دست زنان را نمیخواهند؟
که به خاطر منافع شخصی خودشان دست به بدن.
یک غروری است که مردا فطرتاً در وجودشان
رفتار تبعیض آمیز این گونه مردان بر کار، پیشرفت و فعالیت زنان در جامعه تا چه حد تاثیرگذار بوده میتواند؟
با این عوامل وجود دارد که اکثریت خانمایی مایش شده نمایش میشه.
و چگونه در چنین ذهنیت های منفی تغییر مثبت و بهتر آورد؟ در همین باره همکارم عفیفه ساکب گزارش را آماده کرده است و بعد از آن در پیوند به موضوع مصاحبه با یکی از فعالان حقوق زن را نیز با شما شریک می‌سازیم. حال توجه کنید به گزارشی که عفیفه ساکب آن را تقدیم می‌کند.
دوستان عزیز، معمولاً در کشورهای دیگر رسیدن به یک پست بالا با زحمت و کوشش یک امر عادی است. اما در افغانستان به خصوص زنان به خاطر رسیدن به چوکی و یا پست‌های خوبتر و بالاتر نه تنها که خیلی زحمات و کوشش را باید متقبل شوند، بلکه در مقابل با محدودیت‌های خانوادگی و اجتماعی نیز مبارزه کرده و همچو سپر در برابر او بیستند و بر علاوه رفتار تبعیض آمیز در دفاتر را نیز باید بپذیرند. در رسمیات معمول است که کارمندان در چهار چوکات ملاقات کاری سفارش از کارفرما میگیرن. اما در جامعه افغانی ما بیشتر اوقات زمانی که کارفرما یا رئیس بخش یک زن باشه، انجام دادن وظیفه به طور مشترک با زیردستان او را با مشکلات زیاده درگیر میسازه. در افغانستان بیشتر زنان میگن زمانی که مسئولیت ریاست در کدام اداره را به دوش میگیرن، در کنار بسیاری از مشکلات از جانب برخی از مردان کارمندشان با رفتار تبعیض آمیز روبرو میشن. در این میان زنان هم شامل هستند که با آغاز کاروبار شخصی تعداد از زنان و مردان دیگر نیز با اونا یک جا مصروف کار میباشن. یکی از این مثال ها پشتنه درانه مسئول مؤسسه لرن افغانستان است که از این بابت خیلی با مشکل روبرو شده. او میگه از سبب مجبور شده یکی از مردان را به حیث دستیارش مقرر کنه.
زمانی که در مؤسسه به حیث رئیس کار را به یکی از کارمندان مرد می سپردم، از من آنقدر نمی پذیرفتند. به دلیل این که من یک زن جوان هستم، از این بابت هر روز کارها را با کندی به پیش می بردند و من مجبور بودم هر کار را بار بار برایشان تاکید کنم. ولی حالا که یکی از مردان را به حیث معاونم تعیین کردم، با یک بار گفتن و یا یک بار زنگ تلفن وای سفارش کار را می گیرند و آن را زودتر اجرا می کنند.
ایگونه رفتار با زنان تنها در ادارات خصوصی محدود نمانده، بلکه در بیشتر ادارات دولتی نیز زنان به پست‌های بالا پذیرفته نمیشن و یا اگر با استعداد و توانمندی خود به او مقام هم برسند، رفتار تبعیض‌آمیز با آنها صورت میگیره. ظریفه غفاری شاروال میدان شهر یکی از این مثال هاست. او میگه برای این پست به اساس رقابت آزاد انتخاب شده، ولی در سطح قریه به خاطر زن بودنش از سوی یک تعداد محدود مورد مخالفت قرار گرفته بود. با گفته او این مخالفت ها تا حد وسیع شده بود که 8 ماه طول کشید و او را واداشت از این بابت دادخواهی کنه. ظریفه غفاری که تا حد ماستری در هند تحصیلات داره میگه برای آبادی و سرسبزی میدان شهر و هم ایجاد سهولت برای زنان میدان شهر گام های مؤثر خواهد برداشت.
تبعیض هر موضوعی یک مخالف داره. کسایی هم هستند که به خاطر منافع شخصی خودشان دست به بعضی مخالفت ها بزنن. فعلا من یگانه خانم در تشکیلات ریاست شاروالی میدان شهر هستم. در ضمن زی به بانوایی که اونجا زندگی میکنن، بعضی پارک های تفریحی، بعضی محلات که دیش خود راحت احساس بکنن. برنامه های من طولانی مدت است، کار زیاد نیاز داره.
برنامه زن و زندگی را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه بر مسائل خشونت و تبعیض علیه زنان، علل و عوامل و راه های حل آن بحث می شود.
نورستانی رئیس بسیج ملی معینیت سواد آموزی وزارت معارف افغانستان از جمله زنان است که او نیز از این مشکلات بدور نبوده. میگه بزرگترین مشکل رفتار نادرست مردان کارمند در محل کارش بود که او را من حیث رئیس نمیپذیرفتند و برش موانع و مشکل خلق میکردند.
صنف نوم مکتب ازدواج کردیم، چون طفل دار بودم مشکلات را متقبل شدم تا ای که ما برم پوانتون مو تحصیل ناتمام تمام بسازم. وقتی که در سایه کاری آمدم، خشونتایی که از خانواده بود از او کده بدتر در سایه کاری از طرف مردها بود که صدرای ما قرار می گرفت، بالای ما تاثیرات منفی خود وارد می کردن. از کسایی را که کار می سپردم اونا مرا کمک نمی کردن. حتی بعضی زخم زبانای ما مشنویدم که مرا می خواست اتر کم جرات بسازه در کارم.
از سوی هم دورانه وزیری معاون سخنگوی رئیس جمهور میگه حکومت افغانستان پلان داره تا تعداد بیشتر زنان را در بخش مدیریت آموزش بده و در ادارات مختلف به کار بگمارد. با گفته او اگر بیشتر از این زنان در بخش مدیریت به کار گماشته شوند و یا در این بخش آموزش ببینن، این مشکل تا حد زیاد برطرف خواهد شد.
مشکل تا فعلا هم به طور کامل حل نگردیده. حکومت افغانستان تلاش دارد که تعداد خانم های افغان در تمام ادارات دولتی و یا پست‌های بلند دولتی افزایش بدهد و اینا هم جایی را که باید داشته باشند او را اصل خواهند کرد.
برخی از آگاهان به این نظر هستند که در خانواده های افغان همیشه مردان ریاست کردن و در همه مسائل نظر اونا مهم دانسته شده. از همین سبب زن از دید اونا ناتوان دانسته میشه. جاوید کارمند یکی از ادارات دولتی میگه امر رئیس خانم را پذیرفته نمیتونه، به خاطر که در خانه بالای حرف خودش حرف وجود نداره.
به خاطر که من خودم کلان خانه هستم، گپایم قبول میشه، چای نان هر چیز برام آماده میشه تیار. هر فیصله که بکنم کسرت کرده نمیتونه. من میخاطر رئیسیم که سر ما را امر میکنه بسرم بد میخورم. و دیگه این که غرور مردانگی اجازه نمیده که زیر دست یک زن کار کنم.
روانشناسان میگن زنان شنونده خوبه هستن و در یک وقت چندین کار را انجام دادن میتونن که خود برای مدیریت خوب یک ضرورت دانسته میشه. از همین سبب زنان افغان با پیشبرد ریاست و یا هم مدیریت بهتر است با هر گونه مشکلی که روبرو میشن مبارزه کنن. اگر به مشکلات تسلیم شون هیچگاه به موفقیت نخواهند رسید.
برنامه زن و زندگی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
بیایید بشنویم که مردم در مورد اینکه چرا بسیاری از مردان کار کردن تحت امر یک زن را نمیخواهند چی میگویند.
نواز شریف واردک، یک غروری است که مردا فطرتاً در وجودشان می باشه. بالعموم فطری مردا می باشه که اکثریتش در خانه هم امرش می چلد، دیگر در دفترم که می آید مرقم در نظر داره.
عبدالله ابراهیمی هستم، رئیس رسانده. این مشکل جامعه است، در این بخش باید دولت کمپاین های اجرا کنند، ریسرچ انجام بدن، کار کنند تا این مشکل حل شود.
من چرا که نه، لیلا فکری هستم، یکی از اعضای کارمندان دفتر اسکالرشیپ افغانستان. زمانی که آقایان اگر به این فهم رسیده باشه که خانم میتونه کار بکنه، خانم میتونه یک بخشی از سازمان رهبری و هدایت بکنه، هیچگاه کوشش نمیکنه مانع ایجاد بکنه.
کدام عوامل وجود دارد که یک مرد نمیخواهد زیر دست زن کارش را انجام دهد؟ رفتار تبعیض آمیز و دست کم گرفتن زنان در مدیریت تا چه حد بر فعالیت و پیشرفت آنان تأثیر میگذارد و راه های حل کدامند؟ در این مورد همکارم عفیفه ساکه با پوهنیار شبنم صالحی استاد پوهنتون کابل مصاحبه ای را انجام داده است که شما را به شنیدنش فرا میخوانیم.
خب خانم صالحی، خیلی ممنون از اینکه وقتتون را به ما دادین. چی دلایل عمده وجود داره که خانم‌ها را که در رأس قرار دارن بیشتر مردا مخالفی پست اونها می باشه و قبول نمی‌کنن که زیر دست یک زن کار بکنن؟
عوامل متفاوت وجود داره. دلیل عاملش عامل فرهنگی است. در فرهنگ ما معمولا خانم زیر دست است و مردان زبردست. یعنی در ذهن ما، در فرهنگ ما قسم نهاده نشده که خانم تنها برای خانه ساخته شده و به هیچ صورت و به هیچ عنوان حق نداره که برای یک مرد امر بده. مشکل دیگهش مشکل اداری است یا مشکل سیاسی است. به این خاطر میگم که اکثرا کسایی که این مردایی که در رأس دولت قرار دارن، خانمایی را پیش میارن اصلا ظرفیت زیر نداشته باشن تا بتونن من بعد بر از اونها مهره دست باشن. خانمایی که اصلا به توانای خود پیش رفتن بر از اونها باور ندارن. مشکلات دیگهش مشکلات معمولا تکنیکی خانم‌ها است. به این معنی که ما بسیار تعداد کم خانم‌ها داریم که اونها به همت خود تانستن خود ظرفیت سازی کنن. این مشکل در مردا هم است ولی مردا جامعه است که مرد قبول میکنه.
بله.
در افغانستان متاسفانه خانم‌ها نتورکینگ درست نداره که اگر خانم اگر خودت میخوایی به یک بحث برسی باید اضافه کار کن تا دیر وقت شب باشی بری به محافل. اگر خانم به یک قسم نتورکینگ همراه یک کس باشه یا در یک جمع باشه، اتومات اتهام بسته میشه و فلان خانم بد اخلاق است.
همین دلایل که شما یادآوری کردین، هیچ قمیتانه در پیشرفت خانمایی که خودشان به ظرفیت خود میخواین پیش برن و به جای برسن موانع ایجاد بکنن؟
خانمای افغان بسیار زیاد با همت هستن، ولی از طرف دیگر با این عوامل که وجود داره، با اوضاع کنونی که وجود داره، ما فکر میکنم که اکثریت خانمایی که به همت خود به جای رسیدن مایوس شدن و مایوس میشن. یک خانم از صبح میره تا دیگر کار میکنه، فامیل خود پیش میبره، اولادای خود تربیت میکنه، ده ها مشکل اجتماعی فرهنگی رو میبینه، ده ها مشکل اداری و سیاسی رو میبینه، ولی وقتی که وقت ارتقایش میرسه، یک خانمی که به خصوص دولت فیلیپ میگه اگر فولبرایتر باشی از خارج ماستری آورده باشی، اتومات میام رئیس میشم و این میشه وزیر میشه، و خانمی که از بطن جامعه خسته و تدریجی به بالا رفته اود میمونه. او کسی هم که میای از بیرون میفهمی که نه با زبان ما آگاهی داره، نه با رسم خط ما، نه با مکاتبات اداری ما. این قسم ما فکر میکنم که اکثریت خانم‌ها به قسم مایوس میشن، ولی این مایوسیت هم رای حل نیست. خانم‌ها باید مبارزه کنن.
چگونه باید ذهنیت سازی بکنیم و ذهنیت بیشتر مردم به خصوص آقایان آماده ازی بسازیم که اونا بپذیرن که یک خانم هم میتونه در سطح رهبریت باشه و عادی به کارش ادامه بده و هم از او اطاعت بکنن؟
اگر از خانواده ما شروع کنیم، آیسته آیسته زمانی که ما میبینیم که مادر ما باید چه اندازه توانایی داره و مادر ما را عاطفیش و به عنوان ضعفش نپنداریم، فکر میکنیم که آیسته آیسته در جامعه بریم این مشکل از لحاظ فرهنگی حل میشه. گفتیم که از لحاظ تکنیکی خانم اگر دانش تکنیکی خود بالا ببرن بتونن که مشکل حل کنیم، و از لحاظ دیگه ما مشکلات اداری و سیاسی شو گفتیم اگر با هر یک از عوامل مبارزه شو، فکر میکنیم که ما میتونیم که این مشکل از بین ببره.
بیشتر به نظر شما کی ها مسئولیت آگاهی دهی و ذهنیت سازی را داره؟
فکر میکنم اول خانواده، بعد خود کسایی که در رأس سازمان هستن، اونا کسانی که در سازمان کار میکنن، بر از اونا آگاهی داده شود که قانون این صلاحیتی را که به یک مدیر زن داده به یک مدیر مردم داده. ولی در کوتاه مدت برنامه های آگاهی دهی، ساختن فیلم های کوتاه از زندگی زنان موفق، چگونه اونا موفق بودند، خواندن کتاب ها، نشر بروشورها درباره خانم های موفق و چگونه اونا در سازمان ها در دولت ها کار کردن، خانم های انقلابی، من فکر میکنم که میتونه یک رای مؤثر باشه.
پوهنیار شبنم صالحی استاد پوهنتون کابل بود که در رابطه با ذهنیت منفی مردان در مقابل مدیریت و ریاست زنان و عدم پذیرش از زنان و هم در مورد راه‌های بیرون رفت از این مشکل صحبت میکرد. برنامه زن و زندگی را که همکارم عفیفه ساکب تهیه نموده بود، من جاوید فیضی برایتان تقدیم نمودم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتان.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.